بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه‌وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالعالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. کتاب مناقب علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام از ابن مغازلی شافعی. ایشون از طریق خودشون نقل می کند از سعید ابن جبیر از ابن عباس، عبدالله ابن عباس، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انا مدینة الجنة و علی بابها فمن اراد الجنة فلیأتها من بابها. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من شهری از بهشتم، مدینه بهشتم، بله، و علیون بابها، و وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام باب بهشت من است، باب بهشت است. فمن اراد الجنه، هر که اراده بهشت را می کند، دارد، هوای بهشت را دارد، فلیعتی ها من بابی ها، پس باید بیاد به سمت بهشت از در بهشت که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام است. فردا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و حضرت امیر حاکمند از جانب خدا، کی بهشت برد کی جهنم برد. حضرت امیر هم از جانب حضرت رسول مأموریت دارد، روایات، بله، و جهنم از بنده کسی مطیع‌تر است نسبت به حضرت امیر، هر چه حضرت امیر فرمان میده اطاعت میکند. حفاتن آریاتن حفات، ولی اراتن حفات اهل جهنم، ولی وقتی که محشور میشن به قدری وحشت هست که هیچ کسی نمیبیند، سر پایین نمیتوند بیاد. شاخصتن ابصارهم ترهقهم ذله. الله اکبر از امروز، بله، کسی قدرت این به کسی نگاه کند ندارد. خب، و اما بحثمون، بحث در تقسیم قضایا بود. دیم تأخیری در فصل واقع شد، در کتاب اول تقسیم قضیه به سوی معدوله و محصله شده بود، بعد به سوی قضایای بسیطه و مرکبه. وقت ما اول شروع کرده بودیم به تقسیم قضیه به سوی موجهه و مطلقه و بسیطه و مرکبه، دیگه از اون فصل اولش غافل شدیم، از خارج تطبیق هم که نداشتیم. حالا امروز همون اولی رو میگیم، تقسیم قضیه به محصله و معدوله. می‌فرمایند که قضیه تصدیق که همون قضایای خبریه باشه، قولی که یحتمل صدق و الکذب باشه، به یک تقسیم منقسم شد به دو قسم، محصله و معدوله. قضیه یا محصله است یا معدوله، محصله به اسم مفعول. خب محصله کدومه؟ محصله اون است که حرف نفی نه جزء موضوع قضیه قرار بگیرد و نه جزء محمول قضیه و نه جزء هر دو طرف، هیچ کدوم. اگر قضیه شما حرف نفی در قضیه شما نه جزء موضوع بود، نه جزء محمول بود، نه جزء طرفین بود، این قضیه را به اصطلاح اینا بهش میگن محصله، مثل زیدون قائمون، کل انسانان حیوانون، بعض الانسان حیوانون، لا شیء من الانسان به حجر در سال وحش، در یا این که بعض الحیوانی لیس به حجر، لیس بعض الحیوانی به حجر، قضیه سالب است. در اینی که سالب، در این این که سالب است، حرف سلب نه جز موضوع نه جز محمول. حالا چه بیان؟ کل انسان حیوان، خب کل انسان که موضوع حرف نفی روش نیست، جزش نیست. حیوانون که محموله، اونم که حرف نفی باش نیست، نه با موضوع حرف نفی اومده نه با محمولش. این بهش میگن محصله، یعنی قضیه حاصل بر اصل خودشه. موضوع از اصل خودش که مثبت باشد، لفظ غیر منفی باشد، عدول نکرده. محمولم از اصل خودش که لفظ غیر منفی باشد، عدول نکرده. هر کدام به حالت عدم نفی خودشون باقی هستند، به حال اصلی خودشون باقی هستند و حاصل هستند. این محصله، قضیه محصله بهش میگن، یعنی هر کدوم به اصل خودشون حاصلن، واقعا استقرار دارن. کل انسان حیوان، بعض الانسان حیوان، لا شیء، بیایم سراغ نفیش، لا شیء من الانسان به حجر، اینا محصله هست. حرف نفی توش هست، لا، ولی لا نه جزء موضوعه نه جزء محموله، جز هیچ کدوم نیست. لا شیء من الانسان موضوع، به حجر محمول، این لا نه جزء موضوع نه جزء محمول. پس برای چیه این لای که لای استغراق نفی جنسه که اومده؟ برای سلب نسبت محمول از موضوع اومده، نه جزء موضوع قرار گرفته است که با موضوع دوتاشون با هم مرکب بشن، بشن موضوع، بشن موضوع حکم، بشن مسندن الیه حکم، بشن مبتدا دوتا. اون لا جزء المبتدا نیست، جزء محکوم الیه نیست، جزء الموضوع نیست که حکم بیاد رو دوتا، بیاد رو لا شیء. لا شیء موضوع باشه و حکم که لا شیء من الانسان موضوع باشه، حکم به حجر باشه، برد رو لا شیء. لا شیء من الانسان اینجوری نیست. این لا اومده است سهل میکند عدم حجریت را از انسان، برای سلب حجریت اومده است از انسان، عدم حجریت را هم کند بر انسان، سلب میکند حجریت را از انسان. میگه هیچ کدام از انسان ها حجر نیست، سلب حجریت میکند از انسان، خودش جز انسان نیست که حجریت بر هر دو حمل بشد. اگر خودش، دقت داشته باشین ها، اگر خود لا جزء موضوع قرار بگیرد، حجریت باید بر هر دو حمل بشه. حجریت محمول لا شیء من الانسان به حجر، حجریت محمول باید حمل بشد بر این لا شیء من الانسان. خب لا شیء من الانسان به حجر، خب حجریت اگر لا جزء شیء من الانسان باشه، باید حجریت بر هر دو حمل بشه، که هیچ فرد از افراد انسان، هیچ فرد از افراد انسان حجر است. این معنا میشه، هیچ فرد از افراد یعنی غیر الانسان، اینجوری میشه غیر الانسان حجرون. خب غیر الانسان حجرون، فرس و غنم و بقر و نباتات همه غیر الانسانن، همه حجرون. پس این لای استغراق نفی جنس نیامده جز موضوع قرار بگیرد، جز موضوع نیست، جز محمول هم نیست، چون کاری و کار معمول نداره، این دور از معموله، این در صدر کلمه قرار، کلام قرار گرفته. لا شیء من الانسان به حجر، خوب دقت کنید ها، منطق دقت میخواد، تصورات باز هوشتون باز بشه. این لا جز موضوع نیست، یعنی محکوم با شیء من الانسان، دوتاشون با هم محکوم علیه نیستن، موضوع نیستن، مسند علیه نیستن که اون حجریت بر هر دو حمل بشه. اگر جزء الموضوع بشه، لا شیء من الانسان به حجر، یعنی غیر الانسان حجرون، هجران میاد رو غیر الانسان. خب این که چه غلط غلط است که منطقی که اینجور حرف نمیزنن. غیر انسان هجر است، یعنی فرس و غرم و بقر و همه نباتات هجرن، پس جزء الموضوع نیست، جزء معمول هم که نیست، چون در صدر کلام است. پس برای چی اومده؟ برای سلب نسبت معمول از موضوع اومده. که آنها گفته لا یکون شیء من الانسان هجرا، اومده سلب میکنه نسبت هجریت را، تهجر را از انسان، برای سلب نسبت اومده این حرف نفی. پس در این قضایای سالبه شما آقا حرف نفیه، نه جزء موضوعه نه جزء معمول. حالا این حرف نفی را ببریم آخر قرار بدیم، باز جزء معمول نباشه. بعض الانسان لا یکون هجرن، خب نف حرف نفی که لاس رفت به سمت معمول، رفت به طرف یکون هجرن. خب اینجا این لای که رو خبر رفته اینم جزء المحمول نیست، که بعض الانسان لا یکون هجرن، این لای نافیه رفته رو یکونو که از افعال ناقصه است و هوه هم درش مستتر است و هجرن هم خبر یکونوه، این لا سلب هجریت را از ضمیر مستتر در یکونو می کند، باز برای سلب نسبت اومده. لا یکون هجرن، بعض الانسانه لا یکون هجرن، لا اومده نفی میکند هجریت را از ضمیر مستتر در یکونو که برمیگرده به بعض انسان، میگه بعضی از انسانها لم یکن اون بعض هجرا، سلب هجریت میکند از ضمیر مستتر در خودش که برمیگردد به بعض، به نتیجه سلب هجریت از اون بعض میشه. بله بشه با سلب نسبت از خبری که در یکونو میکنه، سلب نسبت خبر یکونو از اسم یکونو کرده بشه، ما برای سلب نسبت آوردیم حرف نفی را و اینجا هم سلب نسبت دارد میکنه. خب پس آقا گاهی از اوقات قضیه شما قضیه سالبه است، سالبه کلیه باشه سالبه جزئیه باشه، حرف نفی هم توش هست، حرف نفی نه جز موضوع قرارش میدید نه جز معمول، قضیه شما سالبه محصله است، یعنی حرف نفی جز مرکب با موضوع نشده، مرکب با معمول شما هم نشده، فقط برای سلب نسبت معمول از موضوع اومده، برای سلب نسبت. اینجور قضایا چه موجبه باشن چه سالبه بهشون میگن محصله، یعنی بر اصل خودشون باقی هستن، چیزی تغییر نکرده. یه وقت قضیه شما قضیه محصله است، موجبه باشد محصله میشه، سالبه باشد محصله میشه، چی ببخشید معدوله. یه وقت قضیه شما معدوله است، موجبه باشه معدوله میشه، سالبه هم باشه معدوله میشه، اون چه کجاست؟ اون وقت است که حرف سلب یا جز موضوع قرار بگیرد یا جز معمول قرار بگیرد یا جز هر دو قرار بگیرد، چه خود قضیتون موجبه باشه چه خود قضیتون سالبه باشه. یه موضوع رو میارید یه حرف سلب جزش قرار میدید مرکب با هم، محمولی رو بر این موضوع مرکب از حرف سلب و اون اسمی که بغل دستش قرار داده اید حمل میکنید، معمول رو بر هر دو حمل میکنید، هر دو میشن موضوع. یا حرف سلبی رو میبرید جزء معمول قرار میدید، هر دو رو حرف سلب رو با اون معموله هر دو رو با هم حمل میکنید بر موضوع، دوتاشون با هم مرکب. یه وقت حرف سلب رو جزء هر دو قرار میدید، یه حرف سلب را با موضوع مرکب میکنید، یه حرف سلب را هم با معمول مرکب میکنید، معمول مرکب را بر موضوع مرکب حمل میکنید. سه صورت دارد قضیه معدوله. یکی اون جایی که حرف سلب جز موضوعش باشد، اونجا بهش میگن قضیه حملیه معدولت الموضوع. یه وقت حرف سلب جز معمول قرار میدید، اونجا میشد قضیه حملیه معدولت المحمول. این دو، یه وقت حرف سلب را جز هر دو قرار میدید، یه حرف سلب جز موضوع یه حرف سلب هم جز معمول، میشد قضیه حملیه معدولت الطرفین. حالا مثال بزنیم که بعد وجه تسمیه رو بگیم که چرا بهش میگن معدوله. مثلا میگیم که لا انسان بعض لا انسان یا لا انسان کل لا انسان کل لا انسان بله اون معدولت طرفین بله معدولت طرفین اول مثال بزنیم کل لا انسان لا زاهک کل لا انسان لا زاهک حرف سلب هم جز موضوع قرار گرفته هم جز محمول لا انسان موضوعه لا انسان لا زاهک محموله کل لا انسان لا زاهک یا کل لا انسان لا ناطق کل لا انسان لا متعجب این قضیه شما معدولت الطرفینه حرف سلب هم جز موضوع قرارش دارید هم جز محمول معناش هم درسته هر لا انسان لا زاهک است ببین لا زاهک را حمل کنید بر لا انسان کل لا انسان لا زاهک میگی هر لا انسان لا زاهک هست لا زاهک را هم بر لا انسان میکنی لا انسان موضوع لا زاهک محمول یه وقت حرف سهل برا جز موضوع قرار میدی میگی لا زیدن قائمون غیر زید لا زید یعنی اون که غیر نفیه دیگه لا زید یعنی غیر زید یعنی اون که زید نیست لا زید قائمون لا زید امره خب امر قائم موضوع حرف سلب جزء شده محمول حرف سلب نداره لا زیدن قائمون قضیه شما معدولت الموضوع حالا وجه تسمیه رو میگیم چرا میگن معدوله حرف سلب جز موضوع قرار گرفته محمولتون حرف سلب نداره این قضیه معدولت الموضوعه لا انسان حجر است مثل سنگ یاقوت سنگ زمرد طلا لا انسان است و حجر است بله باشه ما مصداق میخواییم برات بیاریم منم میدونم فرضم لا انسانه خب لا زید قائمون خب لا زید بکرم هست کسی دیگه نشسته هست ما مصداق میخواییم برات بیاریم خب آقا این مثال رو بگیریم لا زید قائمون لا زید استاده است امر استاده است حالا بکر هم لا زید است نشسته است او رو هم بیاریم میدون برات با او کار نداریم اثبات شی نفی معادار نمی کنه نفی شی اثبات معادار هم نمی کنه این رو می خونیم بعد بله اون دو با قضیه محصورات عربه هر می خواهیم موجبه کلیه می خواهیم موجبه جزیه می خواهیم سالبه کلیه می خواهیم سالبه فقط یخه بعض بگیریم بله نه همش نیست شجر هم هست خب حالا مثالا را دقت بکنید بعد میرسیم به توضیح مسائل که اینها اثبات هر یک نفی دیگری نمیکنند نفی هر یک اثبات دیگری را نمیکند اینا را از ذهنتون بذارید کنار خودش بحث جداگونه دارد برسیم براتون عرض میکنیم آقا لا زید قائمون لا زید کیه امر امر لا زید است و استاد شما دیگر نرید به آخی بکر و خالد اینا را هم بگیرید که نشستن بگیرید اونا لا زیدن نشستن به ما چی اونه ما میگیم لازید قائمون لازید امر برای خودش ذات لازید است و قائمون است ما صدق مثال میخوایم چیزی دیگه نمیخوایم قضیه معدولت الموضوع قضیه معدولت المحمول زیدون لا قائم حرف سلب جز محمول بشه زیدون لا قائم زید نشسته است زید موضوع لا قائم محمول برش هم شده پس آقا قضیه شما قضیه عملت یه وقت حرف سلب جز دو طرفه بهش میگن معدولت الطرفه یه وقت جز موضوعه بهش میگن معدولت الموضوع یه وقت جز محموله بهش میگن معدولت المحمول خب حالا چرا بهش میگن معدوله کی از کجا کی عدول کرده که بهش میگید قضیه حملیه معدوله میگن معدوله اونی که از اصل خودش عدول کرده نه موضوع است و نه محمول است و نه نسبت اونی که از اصل خودش عدول کرده اون حرف نفیه اون لاست او عدول کرده و از کجا عدول کرده به کجا؟ حرف نفی برای سلب نسبتی. لا یکون زید قائما، این لا حرف نفی است برای سلب نسبت قیام است از زید. حروف نافیه برای سلب نسبت میان نسبت معمول را از موضوع سلب می کنند. ما یکون زید قائما، ما حرف نفی است، میاد سلب می کنند نسبت قیام را از زید، برای سلب و نسبت هستند. این زیدون قائمان، این حرف نفی گرفتیم برای سلب و نسبت هست، میاد سلب میکنه نسبت قیام را از زید. حروف نافیه کلن وضع شده اند برای سلب و نسبت محمول از موضوع، برای سلب و نسبت وضع شده اند. اگر اومد جزء موضوع قرار گرفت دیگه برای سلب و نسبت نیامده. جزء موضوع قرار گرفت میشد موضوع، جزء موضوع میشه دیگه، برای سلب نسبت نیست. میگیم لا زید قائم است، لا زید یعنی امر. لا کاری به نفی محمول از موضوع ندارد که. تازه میگه لا زید قائم هست، میگه است، نفی نسبت نمی کند. ما میگیم لا زید قائم هست، نمیگیم نیست. قائم است رو لا زید میاد. لایی که برای نفی نسبت معمول از موضوع اومده، حالا رفته جز موضوع قرار گرفته، از اصل خودش عدول کرده، یا میره جز معمول قرار بگیرد با معمول هم میشد با هم، میگیم زیدون لا قائم. کلام را هم منفی معنا نمی کنیم، میگیم زید لا قائم هست، نمیگیم نیست. کلام کلام موجبه، قضیه شما قضیه شخصیه موجبه جزئی است. میگیم زیدون لا قائم، زید لا قائم است. هر کجا گفتیم نیست قضیتون سالبه است، هر کجا گفتیم هست قضیتون موجبه است. لا قائم است یعنی هست، قضیه موجبه است. لا اومده جز محمول قرار گرفته در قضیه موجبه، با محمول دوتاشون حمل میشن، نه سلب الحمل. در قضیه موجبه است و حمل میشن، با هم حمل میشن، نه سلب بشن. خب پس لا که وضع شده حرف نفی که وضع شده است برای سلب نسبت، اصلش اصالتا یعنی لغتا برای این وضع شده، از این اصل لغویش عدول کرده، اومده جز موضوع قرار گرفته دیگه برای سلب نسبت نیست، یا جز المعمول قرار محمول قرار میگیره دیگه برای سلب نسبت نیست، یا جزء طرفین قرار میگیرد باز هم قضیه شما موجبه است، برای سلب نسبت نیست. میگیم لا زید لا قائم، این قضیه سالبه نیست، قضیه موجبه است. لا زید لا قائم، میگیم لا زید لا قائم است، یعنی امر قائم، امر قائم نیست، بکر قائم نیست، خالد قائم نیست. لا زید لا قائم است، هست معنا می کنیم، نیست معنا نمی کنیم. خب حالا این حرف نفیه که اصالتن یعنی لغتن وضع شده بود برای سلب نسبت، از اون معنای اصلی خودش عدول کرده، اومده یا جز موضوع قرار گرفته، یا جز معمول قرار گرفته، یا جز طرفه. حرف نفیه از اصل خودش عدول کرده، ولی معذالک به کل قضیه میگن معدوله. وقتی که جز موضوع قرار میگیرد میگیم لا زیدون قائمان، میگیم قضیه موجبه جزئیه معدوله، به کل قضیه میگیم معدوله. در صورتی که حرف نفیه از اصلش عدول کرده، حرف نفیه معدوله است، به کل قضیه میگیم قضیه موجبه جزئیه معدوله. و معدولت الموضوع، خود حرف نفیه عدول کرده، وقتی که جز موضوع قرار میگیرد میگیم معدولت الموضوع. موضوع که عدول نکرده، زید که زیده، از اول دلالت بر معنا خودش میکرد، حالا هم دلالت بر همون معنا میکنه، عدول ندارد زید، لا عدول کرد، میگی معدولت الموضوع، میگی معدولت الموضوع. این چه به چه مناسبته؟ هر عدول مال حرف نفیه است، او معدول است، به موضوع میگیم معدوله، به معمول میگیم معدوله، به طرفین میگیم معدوله، به کل قضیه میگیم قضیه معدوله. این چرا؟ دیگه این از باب تصمیه کل است به اسم الجزء. این معدوله اسم جزء قضیه بود. جزء کدوم جزء؟ لا، معدوله اسم لا بود، او عدول کرده بود، این معدولتون اسم جزء بود، ولی اسم این جزء را برداشتن رو کل گذاشتن، تسمیت الکل بسم الجزء. مثل چی؟ داریم در لغت عرب فراون، کلمت لا اله الا الله کلمت الاخلاص. لا اله الا الله بهش میگیم چی؟ مگه بهش نمیگیم کلمه؟ ها؟ لا اله الا الله کلام است یا کلمه؟ کلام است، مبتدا است و خبر است و مستثنا است و مستثمن است، لا استغراق نفی جنس اومده است و کلام است، ولی بهش میگیم کلمه. کلمه اسم اون لای تنهاست، کلمه اسم اله تنهاست، اله تنها کلمه است، الله کلمه است، الله کلمه است. کلمه اسمی اون مفرداته، اسم جزءشه، ولی اسم جزء رو میذارن رو کل، تسمیت الکل بسم الجزء. انسان عبد کل است یا جزء؟ عبد یه کل دیگه، سر و سینه و زانو و پا و نیست، کل دیگه، سر، راس، رقبه، سطر، رکبه، قدم، این کل دیگه، عبد انسان کله، ولی اسم یه جزش رو کلش میذارن. اعتق رقبتن، آزاد کن یک رقبه را، رقبه اسم اینجا بود، اسم این جز بود، گذاشتن رو همه، رقبه یعنی عبد، عبد یعنی کلش. این از باب تسمیه کل است بسم الجزء. خب اینجا هم همینطوره، به قضیه میگن قضیه معدوله، این از باب تسمیه کل است بسم الجزء. میگن معدولت الموضوع، معدولت المحمول، معدولت الطرفین، قضیه محمول، معدوله، معدوله است، این از باب تسمیه کل است بسم الجزء. بگذاریم آقا، زیدون قائمون قضیه محصله، لا زید قائم معدولت الموضوع، زید لا قائم معدولت المحمول، لا زید لا قائم معدولت الطرفین، کل قضیه قضیه معدوله. این یک تقسیم. بله معدوله عرض کردم، معدوله یعنی عدول از اصل لغوی کرده است، معدول است از چی؟ از اصل، اصل لغتش، اصل یعنی اصل لغویش. لا در اصل لغت وضع شده بود برای سلب نسبت محمول از موضوع، از اون اصل عدول کرده، بهش میگن معدوله. حالا با جز موضوع شد. قد میگیم که لیس لا زیدون بقائم، لیس لا زیدون بقائم، لیس زیدون بلا قائم، لیس لا زیدون بلا قائم، نفی اومده، هم معدولت الموضوع اومده، هم معدولت المحمول اومده، هم معدولت طرفین اومده در نفی. در کلش اینجوریه، در جزءش هم اینجوریه، قضیه سالبه است، معدولت الموضوع، لیس لا زیدون بقائم، قضیه سالبه است، معدولت الموضوع، لیس زیدون بلا قائم، قضیه سالبه است، معدولت المحمول، لیس لا زیدون بلا قائم، قضیه سالبه است، معدولت الطرفین. اینجوری. خب از این بگذاریم، از این تقسیم. بله بله چرا نداره، فرق نمی کند، معدوله می خواهد معامله باشه می خواهد. لا انسان قائم مهمل است، معدولت الموضوع. خب این تقسیم گذشت که دیروز حق بود که اول اینی بگیم بعد تقسیمی ببریم، بریم سراغ تقسیم قضیه به موجه مطلقه و موجه به بسیطه و مرکبه باکس خب بشه. حالا محاسس هیچ کدام را تطبیق نکرده بودیم، حالا این تطبیق بکنیم تا رفقا که فرمودن فصل فصل تطبیق بشه مطابقت کرده باشیم، یک کتاب ما مرمت کنیم. ما کتاب نیمون، این از این کتاب های مغلوطه، این غلط داره. فصلون حرف سلب چون در قضیه حملیه جزء محمول شود، مثل زیدون لا قائم، اون را معدولت المحمول خوانند، مثل زیدون لا قائم، و اگر جزء موضوع شود اون را معدولت الموضوع گویند، مثل لا زیدون قائم، و اگر جزء هر دو شود معدولت الطرفین خوانند، مثل لا زیدون لا قائم. و اگر جز هر دو نشود اون را محصله خوانند، مثل زیدون قائمون. خب رسیدیم به فصل بعد. فصل بعد را آقا عمدش از خارج دیروز عرض کردیم، رسیده این به قضایا. عرض کردیم که قضیه نسبت محمول به موضوع در قضایای حملیه در واقع و نفس الامر مکیف به کیفیتی هست از قبیل ضرورت و دوام و امکان و امتناع. اینا کیفیات واقعی نفس الامریه قضایا هستند. اینا عرض کردیم و بعد عرض کردیم که اگر اون کیفیت را جهت قضیه میگن، اگر در لفظ یک چیزی آمد تصریح کرد به اون جهت قضیه را بهش میگن موجهه، اگر نیامد بهش میگن مطلقه. و عرض کردیم که قضایای موجهه یا بسیطه هستن یا مرکبه. بسیطه هم یا موجبه است یا سالبه، مرکبه هم همینطور یا موجبه است یا سالبه. پس آقا قضیه موجهه دیروز عرض شد که یا بسیطه است یا مرکب. بساط عرض کردیم 8 تا هستن قضایای موجهه بسیطه، 8 است، و قضایای موجهه مرکبه 7 تا، این مجموعشون 15 تا. از 8 مرکبات دیروز یکیش تعریف کردیم، یکی ضروریه مطلقه بود، گفتیم قضیه حملیه ضروری مطلقه موجهه اون قضیه است که حکم شود در موجبه اش به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع مادامی که ذات موضوع موجود باشد. تعریفه را خوب ضبط کنید ها، اینا میرسید به عکسشون، اینا را براتون عکس میگیرن، عکس مستوی اینا را عکس میگیرن، نقیزشون اینا را نقیز میگیرن، عکس نقیز اینا را عکس نقیز میگیرن، میرسید به قیاسات اینا را میارن جلو. 15 قضیه را ناچارید از حفظش. همون جوری که بنده حفظ کردن، باید شما هم اگر میخواید کلن زود بر احکام اینا مسلط بشید، حفظ این 15 قضیه رو میخواید چیزی نیست. بله؟ ضروری ازلیه خودش ضروریه است، ضروریه اعم از ازلیه است و غیر ازلیه. الله را هم میگیرد، الله موجود اون تو شخصیه است، ضروری ازلیه شخصی است. گفتیم قضایای شخصیه در علوم ما معتبر نیست، نه صغرا قرار میگیره نه کبرا، به او کار نداریم ما. خب دور نرو که ما هم آگاهیم. به هر حال گفتیم یکی قضیه ضروریه مطلقه است، تعریفش ضبط کنید. ضروری قضیه بس موجهه ضروریه مطلقه حملیه اون قضیه است که حکم شود در او به ضرورت در موجبش، حکم شود در او به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع در کبرامون هست ها، مادامی که ذات موضوع موجود باشه، مثل کل انسان حیوانون به ضروره. این قضیه ضروریه مطلقه موجه است، حکم شده در او به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع مادامی که ذات موضوع موجود باشد. بیان بگیم هر انسانی حیوان است، حیوان انسان موضوع، حیوان معمول، نسبت حیوان داده شده به انسان. چه نسبتیه این؟ در واقع و نفس الامر در لوح محفوظ عرش و فرش و عرف و لغت و عام و خاص، نسبت حیوان به انسان چه نسبت، چه مکیف به چه کیفیتیه، به کجا منتهی میشد، جهتش چیه، یعنی به کجا منتهی میشد از نسبت ها. ضرورت حیوانیت برای انسان ضرورت دارد، یعنی مستحیل الانفکاک است یا نه چیزی دیگر است؟ میگه ضرورت دارد، مستحیل الانفکاک است. نسبت حیوانیت از انسانیت محال است انفکاکش، ضرورت دارد، یعنی محال است انفکاکش. کل انسان حیوان به ضروره، ضرورته را هم آوردیم، شد موجهه. و گفتیم که قضیه ضروری مطلقه اون است که شود در اون به ضرورت ثبوت در موجبه. حالا گفتیم ثبوت حیوانیت برای انسانیت ضرورت دارد، به ضرورت، مادامی که ذات موضوع موجود باشد معمول برایش ضرورت دارد، مادامی که انسانی موجود باشد حیوانیت برایش ضرورت دارد. این موجبه، این موجبه کلیه، موجبه جزیش هم میتونه. بعض الانسانی حیوانون به ضروره، سالبه کلیه هم اینجوری داریم. در سالبه کلیه میگیم سالبه کلیه ضروری مطلقه حملیه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت سلب محمول، به ضرورت، ضرورت ببری رو سلب، یعنی سلب محموله برای موضوع از ضرورت دارد. قضیه حملیه ضروریه موجهه سالبه اون قضیه است که حکم شود در اون به ضرورت سلب محمول، ضرورت را جلو بندازید سلبه را عقب، نه سلبه را جلو بندازید ضرورت را عقب، بگید به سلب ضرورت، سلب ضرورت که شد دیگه ضروری نیست، به ضرورت سلب، یعنی سلبه ضرورت دارد تا بشد ضروریه. قضیه حملیه سالبه ضروریه موجهه اون است که حکم شود در اون به ضرورت سلب محمول از برای ذات موضوع مادامی که ذات موضوع موجود باشد. مثل چی؟ مثل لا شیء من الحیوان بجماد، لا شیء من الانسان بهجر، لا شیء من الحیوان بهجر، لا شیء من الشجره بهجر، حالا یکیش بیاریم و تطبیق بدیم با تعریف. خب لا شیء من الانسان به حجر، این قضیه سالبه کلیه ضروریه موجهه شماست که حکم شده در اون به ضرورت سلب محمول از برای موضوع، یعنی سلب محموله برای موضوع از ضرورت دارد، یعنی نبود محموله برای موضوع از ضرورت دارد، مادامی که ذات موضوع است سلب اون محمول برای ضرورت دارد. حالا ببینید دارد یا ندارد قضیه شما. میگیم لا شیء من الانسان، هیچ فردی از افراد انسان حجر نیست. لا شیء من الانسان به حجر، خب سلب شده از حجریت از انسان. میگیم این سلب الحجریت هم برای انسان ضرورت دارد. لا شیء من الانسان به حجرین به ضروره، لا اومد سلب کرد حجریت را از انسان ضرورت، هم میگه این سلب الحجریت از انسان برای انسان ضرورت دارد، مادام از ذات، مادامی که ذات انسان موجود است سلب الحجریت و عدم الحجریت براش ضرورت دارد. این قضیه سالبه کلیه ضروریه مطلقه موجهه شما، جزئیه شما میگه بعض الانسانی لیسه به حجر به ضروره، بعض از انسان ها حجر نیست به ضروره، عدم الحجریه برای بعض هاشم هست به ضروره، مادامی که اون بعض انسان موجود باشه. آقا این قضیه ضروریه مطلقه موجبه و سالبه شما موجه. بریم سراغ یکی دیگر از قضایا، هشتا بودن، یکی ضروریه مطلقه یا ضروریه موجه. دویان از موجهات مشروطه عامه است که تو خود کبرا هم داریم اینو. مشروطه عامه کدومه؟ مشروطه تعریفات دقت کنید، بعد میخوایم تعریفه مثال براش بزنیم، این تعریف رو بر این مثال منطبق کنیم، مثل تعریف ضروری مطلقه و مثال ضروری مطلقه و انطباق تعریف بر مثال. قضیه مشروطه عامه اون قضیه است که حکم شود در اون، در موجبه اون حکم شود به ضرورت، اینم ضروریه، ضرورت داره، به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع، به شرط این که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع. اینی تعبیر میکنن، میگن به شرط این که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع، یا به جای این تعبیر دیگر میارن، میگن مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف عنوانی. این دوتا تعبیر رو در این تیکه آخر دارم، هر دو رو براتون معنا میکنم. پس به طور کلی اونو درک کردید، من یه بار دیگر قضیه رو براتون تعریف میکنم، میپردازیم به توضیح. دویم از قضایای موجه شما مشروطه عامه است. مشروطه عامه اون قضیه است که در موجبه اش حکم شود به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع، به شرط این که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع. این بنابر اون یک تعریفش. تعریف دیگرش که تیکی از آخر تعریف عوض میشه اینه، قضیه مشروطه عامه که از موجهات اون قضیه است که حکم شود در موجبه اش به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع، مادامی که، از اینجا تعریف آخری کمی عوض میشه، مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف عنوانی. خب این دو تا تعریف رو درک کردید برای مشروطه عامه. مثالم بزنیم تا تعریف رو منطبق کنیم بر مثال. مثال مثل چی؟ مثال برای موجبه کلیه ای که تعریف مال او بود، تا برسیم به تعریف سالبه اش. مثال برای موجبه کلیه میگیم کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتب، کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتب، این مثالشه، تعریف برش منطبقه. مگر تعریف این نبود که مشروط عامه موجب اون قضیه است که اکشوه در آن به ضرورت ثبوت معمول برای ذات موضوع مادامی که ذات موضوع متصف به وصف موضوع یا مادامی که ذات موضوع متصف به وصف عنوانی باشد. تمام در این قضیه هست. در این قضیه گفتیم کل کاتب هر ذاتی که متصف به وصف کتابت باشد، کل کاتب یعنی کل ذات اتصف به صفت الکتابه، کاتب اون وصف شماست. کل کاتب متحرک الاصابع، حرکت میکند انگشتاش، به ضروره حتما، یعنی تحرک اصابع از ذات کاتبی که متصف به صفت کتابت است سلب نخواهد شد. ثبوت تحرک اصابع برای ذات کاتب ضرورت دارد. کی؟ مادامی که متصف به وصف کتابت باشد. کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن. اونجا گفتیم مادامی که متصف باشد به وصف موضوع، مادامی که متصف باشد به اون کتابت، گفتیم به شرط این که متصف باشد به وصف موضوع. کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن، یعنی به شرط این که متصف باشد به اون کاتبونش، به اون وصف کتابتش. و قضیه هم همینجور است، کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره به شرط این که متصف باشد به کتابت، مادام کاتب یعنی تا کاتب است تحرک اصابع برای ضروره دارد، مستحیل الانفکاک است تحرک اصابع برای کاتب مادامی که کاتب است. اینم معناش. این موجبه کلیه، موجبه جزئیش هم همینطوره. بعض الکاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتب. خب اون تعریف دیگری که وصف عنوانی را تو کار آورده بود، اون عنوانی را براتون معنا بکنم. تو منطق خیلی این وصف عنوانی استعمال میشه تا بدونید وصف عنوانی یعنی چی. آقا عنوان یعنی کاشف، عنوان مطلب یعنی اون تیتری که کاشف از کل، اجمالاً کشف میکند از مطالب آینده. عنوان مطلب، تیت مطلب، یعنی اون سرلوحه ای که اشاره اجمالی دارد به مطالبی که دارد میاد. بله؟ چی؟ معنی عنوان؟ معنی به ضروره؟ خب به ما مربوط نیست سوال. سوال به اینجا نمیخورد که داریم شروع داریم بحث میکنیم. حالا در تعریف این بود، گفت مشروطه عامه اون قضیه ایست که حکم شود در اون در موجبش به ضرورت ثبوت محمول از برای ذات موضوع مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف عنوانی. وصف چی بود؟ کاتبون. گفت کل کاتبن متحرک الاصابع به ذره مادام کاتبن، مادامی که اون وصف هستش، به اون وصف میگن وصف عنوانی. کاتبان را وصف عنوانی میگن. خیلی داریم وصف عنوانی کهش کاتب نیست. هزار بخواید برات الان مثال میزنم، به هزار نمیکشد دستمون از دست بره. چند تا مثال میزنم که بدانید عنوانی یعنی چی. آقا کاتب را وصف که هست، کاتب اسفال هست دیگه، وصف دیگه، ولی وصفیست عنوان، یعنی کاشف. کاتب کاشف از کیه؟ از افراد نویسنده است. وقتی بگیم کاتب، منی که دستم رو دست هم هست کار به من ندارد، الان کار به شما ندارد. کاتب این حاکی از اون افرادی هستند که مشغول نوشتنند. حجر وصف عنوانیه برای مسمی. تا بگی حجر، کار به اشجار ندارد، به نباتات ندارد، به حیوانات ندارد. تمام اسما وصف عنوانی هستند به این تعبیر. زید میشه بهش گفت عنوان. جانی زیدون کار به کی داره؟ به شما ها کار نداره، فرد دیگری را نشون میده. هر اسمی عنوان مسماست، هر لقبی عنوان ملقب است، هر وصفی عنوان موصوفه. لذا به اینها میگن عنوان، یعنی کاشف. ادبیات است، چیز دیگر نیست. پس این وصف عنوانی به هرچه گفتن عنوان، یعنی اونی که کشف میکند مسما را، معنا را. عنوان یعنی کاشف. خب حالا معنی قضیه در تعریف دوم روشن میشه. نیم کل کاتب متحرک الاسباب به ذره مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف و عنوانی، یعنی مادامی که ذات موضوع یعنی زید متصف است به وصف به کاتبونی که کاتب عنوانه کاشفه. کاتب کشف از چه می کند؟ از فرد نویسنده. دیگه مادامی که ذات موضوع متصف به اون وصف کاشفش هست، اون وصفی که میگه نویسنده ها را بگیر کار به دیگران نداشته باشد، اونا متحرک الاسابی هستن. مادامی که ذات موضوع متصف به اون وصف عنوانیست به اون کاتب، تحرک الاسابی برایش ضرورت داره. اینم تعریف قضیه روی تعریف بیان تعریف قضیه رو تعریف دویم. این رو خدمت امثله سوالب به کلی مثال زدیم. کل کاتبین متحرک الاسابی به ضروره مادام کاتبن، یا به شرط این که متصف باشد به وصف کتابت، یا به شرط این که متصف باشد به وصف عنوانی. دیگه اون شرط ها رو هر جز دلتون بخواد بزنید روی این تعابیر. موجبه جزئیه بعض الکاتب متحرک الاسابی به ضروره مادام کاتبن، یا به شرط این که کاتب باشد، یا به شرط اینکه متصف باشد به وصف موضوع، یا وصف موضوع هست دیگه، کاتب وصف زید موضوع تحرک اعصابی است، بله، یا به شرط اینکه متصف باشد به وصف عنوانی. سالبه کلیه، سالبه جزئیه، سالبه کلیه. مثال برای اون لا شیء، تعریف را عرض کنیم برای سالبه. چقدر وقت داریم؟ ما ده دقیقه میگم که میرسیم به تعریف سالبه. تعریف سالبه را عرض می‌کنیم، نرسیدیم ماش مربوط. ما باید مسائل رو مطرح کنیم دیگه، میسه چریف آورده تو کار، ما هم باید توضیحش بدیم. سالبه کلیه رو تعریف کنیم. سالبه مشروطه عامه سالبه، مشروطه عامه سالبه، اون وقت سالبهش که تعریف شد شامل کلیه و جزئیه هر دو میشه. مشروطه عامه سالبه اون قضیه است که حب شود در اون به ضرورت سلب محمول، به ضرورت سلب محمول، نه به سلب ضرورت. سلب جلو نیندازید، ضرورت عقب، ضرورت بیاری جلو. قضیه شرطیه متصله، قضیه شرطیه، ببخشید، قضیه مشروطه عامه سالبه اون قضیه است که حکم شود در آن به ضرورت سلب محمول از ذات موضوع باز، مادامی که ذات موضوع متصف باشد، یا بگید به وصف موضوع، یا بگید مادامی که ذات موضوع متصف باشد به وصف عنوانی، یعنی وصفی که عنوان است، یا بگید به شرط این که اون مادام و به شرط یه معنا دارد، معنای واحد، یا بگید به شرط این که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع یا به وصف عنوانی. حالا مثال برای سال بکلیه، لا شیء من الکاتب به ساکن الاسابه، لا شیء من الکاتب به ساکن الاسابه به ضروره مادام کاتبه، لا شیء من الکاتب به ساکن الاسابه به ضروره مادام کاتبه. این مثال معنا هیچ فرد از افراد کاتب ساکن الاسابه نیست. این قضیه سالبه دیگه، میگیم همین سلب سکون اعصابه، گفت ساکن الاعصابه نیست، همین سلب سکون اعصابه که معناش تحرک اعصابه است، به ضروره میگد که به ضروره میگه این سلب سکون اعصابه از برای ذات کاتب که زید است، این ضرورت دارد مادامی که اون وصف کتابت را دارد، مادام کاتبن. لا شیء من الکاتب یعنی زید و عمرو بکر که متصف به وصف کتابت هستند، لا شیء از اونها به ساکن الاسابه سلب میکنه سکون اعصابی را از اونها به ضروره، میگه سلب سکون اعصابی براشون ضرورت دارد، اما مادام کاتبن، به شرط این که کاتب باشند سکون اعصابی ازشون سلب نمیشد به ضروره. این مال سالبه کلیه، لا شیء من الکاتب به ساکن الاسابه به ضروره مادام کاتبن. سالبه جزئیه، بعض الکاتب لیس به ساکن الاسابه به ضروره مادام کاتبن. اینا رو هم تطبیق کنیم تا ببینیم به کجا میرکشیم. فصلون نسبت محمول با موضوع به موضوع، خواه بی ایجاب خواه قضیه شما موجبه باشد و خواه به سال خواه قضیه شما سالبه باشد، رفتو موجهات شاید که ضروری باشد. کل انسانن حیوانم به ضروره، شاید که ضروری باشد. ضروری باشد یعنی چی؟ یعنی مستحیل الانفکاک باشد، یعنی محال باشد انفکاک اون معمول از موضوع. اگر اینجوری بود قضیه شما، قضیه حمله شما، اون را قضیه حمله موجبه ضروریه خوانند. ضروریه من براتون میگم، خواب ایجاب و خواب سلب در موجبه اش اون را موجبه خوانند، چون کل انسان حیوان به ضروره. این برای مثال برای موجبه شه، کل انسان حیوان به ضروره. خب نسبت حیوانیت برای این انسان ضرورت داره، این مال موجبه. سالبه ولا شیء من الانسان به هجر به ضروره، این مال سالبه اش. اینجا سلب محمول از موضوع ضرورت دارد، ضرورت رفته رو سلب المحمول، عدم حجریت برای انسان ضرورت دارد. لا شیء من الانسان به هجر به ضروره، این یک قضیه. این قضیه ضروریه اگر جهته را آورد گفتی کل انسان حیوان به ضروره میشه ضروریه موجهه، اگر نه آوردید گفتی کل انسان حیوان میشه مطلقه، اگر گفتی لا شیء من الانسان به هجر گفتید به ضروره میشه قضیه ضروری مطلقه سالبه موجهه، جهته را آوردی. اگر جهته را نه آوردی بهش میگن مطلقه. این یک قضیه. قضیه دومی که تعریفش کردیم مثالش هم زدیم مشروطه عامه است، جلو انداخته. و شاید که به سلب ضرورت باشد ببخشید، دفتر رو ممکنه ما مشروطه را جلو انداختیم، وقتم نداریم، طلب شما برای فردا. ما رفتیم رو مشروطه در تقسیمات خودمون و تعریف مشروطه را کردیم برای شما، مشروطه عامه و امثله مشروطه عامه را در ایشون ممکنه را جلو انداخته و بیان ممکنه را کرده، ما هم فردا انشاءالله بایستی تعریف ممکنه را برای شما عرض کنیم، امثله ممکنه را و تطبیق تعریف بر مثال نمی رسیم. حالا و السلام علیکم و رحمت الله. فردا انشاء
یکی از آقایان از ما دیروز کتاب خواست، نمی‌دونم.